أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، كلمه قصار 150: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، از اونها این نباش که بی عمل آخرت را می طلبد. اون وقت 30 ویژگی را امیرالمؤمنین نهی فرمودند. لا تکن از اونهایی که ینافس فی ما یفنا، رقابت می کند در این دنیایی که از بین می رود. تنافس به معنای رقابت. و یتسامح فی ما یبقا، اما در مورد آخرت که باقی میمانه رقابتی نداره. فی ما یفنا رقابت داره و فی ما یبقا رقابتی نداره. کلمه بخش 19 از این نصیحت هست. خب، بحث پیرامون معاتات بود. دو بحث، بحث کلیدی است در معاتات. یک بحث کلیدی این است که هل المعاتات تفید الملک ام الاباحه. مفصل در این رابطه بحث شد و سرانجام شیخ این را برگزید که معاتات مفید ملک است. بحث کلیدی دوم این است که آیا معاتات مفید ملک لازم است یا معاتات مفید ملک جائز و متزلزل است. مرحوم شیخ در این عرصه هم به صراحت گفتند که معاتات مفید ملک لازم است. واستدل على ذلك بثمان ادله، 8 دلیل بر این که معاتات مفید ملک عرض می کنم لازم هست. دلیل اول استصحاب بود. استصحاب مطرح شد، اشکال گرفته شد که اینجا ارکان استصحاب مختل است، علاوه اصل حاکم هست. پاسخ داده شد و سرانجام به اینجا رسیدیم که اینجا استصحاب کلی نیست و استصحاب فرد و شخص است و بلا اشکال است. دلیل دوم روایتی که بفرمایید بله احسنتم قاعده تحالف رو داره، هر دو قسم میخورند دیگر عرض میکنه. بله احسنتم، این اول درس میگفتید قبل از اینکه وارد بشیم. در تحالف یک طرف قسم میخورد که این صلح است تا لازم باشد و هبه نیست، اون طرف دیگر هم قسم می‌خورد که هبه هست سول نیست. تحالب تعارضا تساقطا به دلیل دیگر رجوع میشه. اینجا هر دو مدعیان و هر دو منکر. بریم یا نریم؟ عرض کنم که نخیر، آخرش گاه ممکنه خروجیش لزوم بشه، اون دلیل حاکمی که بعد از تعارض بهش مراجعه می شود ممکنم هست هبه بشه. تا ببینیم مفاد اون دلیلی که بهش مراجعه می شود چیست، عرض می کنم محضرتون که از جمله ادله قائلین به لزوم ملک روایت نبی اکرم الناس مسلطون علی اموالهم هست. بهار الانوار جلد 2 صفحه 272. اصل این روایت از اوال لآل العزیزیه است. پر واضح است که سند نداره این حدیث، ولی این حدیثی که سند نداره و تو کتاب‌های عامه بوده و از کتاب‌های اونها به کتاب‌های شیعه آمده، مبنای یک قاعده شده. مبنای قاعده کدام است؟ قاعده السلطنه. الناس مسلطون علی اموالهم، بند بند تقریر الاستدلال رو میگم. یک، آن که روایت دلالت بر سلطنت مالک بر انواع تصرفات دارد، چه تصرفات خارجی و چه تصرفات اعتباری. الناس مسلطون علی اموالهم، شما این خانه را خریدید، می توانید خودتون در این خانه ساکن بشید، این تصرف خارجی است، و می توانید بفروشید این خانه رو به دیگری. الناس و مسلطون علی اموال. دو، معنای الناس مسلطون این است که غیر را از تصرفات مزاحم باز دارید، یعنی اجازه ندید اجنبی بیاد و جلوی این سلطه تون رو بگیره، نگذاره تو خونه بنشینید. الناس مسلطون میاد میگه بی خود میکند اون اجنبی، مزاحم میشه. این دو. سه، اگر بپذیریم که مالک اول یعنی بایع بر فرض می تواند معامله رو فسخ کنه و خانه ای را که به ما فروخته پس بگیره، این منافات با سلطنت این جناب مشتری داره، منافات با سلطنت این آقای مشتری داره. و فرض اینه ما شما را تا در خانه مالکیت آوردیم با ادله‌ای که بیان کردیم، فرض اینه که ما از اباحه عبور کردیم و لنگر انداختیم در سنگر مالکیت، یعنی پذیرفتیم که این خانه مال جناب مشتری هست. اگر پذیرفتیم این رو، الناس و مسلطون میگوید حق ندارد کسی بیاد مزاحم مالکیت ما بشه. پس یک، الناس و مسلطون مالک است، چه تصرفات خارجی چه تصرفات اعتباری. دو، معنای الناس مسلطون این است که حق ندارد این جناب بایع که الان اجنبی است مزاحم من بشه. فرض این است که اینجا خیاری نیست، اینجا معاتات است. خیار مال بیع بل الفاظه. ما الان سخن از بیع بل فعل داریم که معاتات است. فدلیل الناس مسلطون علی اموالهم گویای این است. پس مالکیت اینجا مالکیت لازمه هست، نه مالکیت متزلزله که آقای بایع بتونه برگرده دب در بیاره، به اصطلاح بگه این کتاب این خانه همچنان مال منه. همین مرقوم بفرمایید، همین که نمی تواند فسخ کند، چون با الناس و مسلطون در تعارض است، یعنی لزوم، یعنی لزوم. عرض می کنم محضرتون که این قلت، این قلت رو مرحوم شیخ اشاره کرده و مطالعه کرده های عزیز این قلت رو میتونن بگن چیه؟ یک کلمه بگید تا من قلبم آرام بگیره که برای رضای خدا مطالعه شده. بله، حرف شیخو نگفتی ولی فرمایش درستیه، اما کلام شیخ چیز دیگره. به عبارت دیگر از همین درس به ذهنتون آمده و فرمودید، بازم مهلت میدم که اشکال شیخ. حالا البته به فضل خدا درس تعطیل نبوده و بیش از 90 درس در فضای مجازی و اندکی حضوری، یعنی حق دارید، میخوام حق بدم به این قلت. اینه تمسک شما نه، شما هم حرف شیخ رو نگفتید. عرض میکنم کلام شیخ این است که رجوع شما در اینجا به الناس مسلطون، تمسک به عام در شبهه مستاقیه مخصص هست و تمسک به عام در شبهه مستاقیه مخصص محل اختلاف. مشهور میگن جایزه، اما متأخرین میگن جایز نیست. برای اینکه با اشتیاق گوش بدید، میتونید یک مثال برای این تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بزنید؟ باریکلا. این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودشه. بله، آباریکلا. مثال شبهه مصداقیه مخصص اینه که گفته اکرم العلماء، بعدم گفته لا تکرم الفساق. نمیدانیم زید فاسق است یا زید فاسق نیست. اگر تمسک کنید به اکرم العلماء می شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. پس مرقوم بفرمایید اونجا که عام هست و خاص، گاه خاص مبین هست، مبین هست. میگه اکرم العلماء الا زیدن، هیچ ابهامی هم نداره. و گاه خاص مجمل، عنایت میکنید، خاص مجمل. این اجمال هم دو جور هست، گاه اجمال اجمال مفهومی است و گاه اجمال اجمال مصداقی است. یک، اجمال مفهومی. گفته اکرم العلماء لا تکرم الفساق. نمیدانیم آیا فاسق فقط مرتکب کبیره است یا مصر علی الصغیره هم فاسقون. اینجا شبهه شبهه مفهومی است. مثال فقهیش، کل ماء طاهر الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه، الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه. نمیدانیم این تغییر، تغییر حسی است یا شامل تغییر تقدیری هم هست. تغییر حسی روشنه، بوی آب عوض شده، رنگ آب عوض شده، طعم آب عوض شده. تقدیری این است که اگر هوا گرم بود این تغییر خودشو نشون میداد، اما چون زمستان است خودش را نشون نمیده. این تغییر تقدیری. نمیدانیم این تغییر کدام است. پس شبهه ما شبهه مفهومی است. بریم سراغ اجمال مصداقی. اجمال مصداقی این است که مفهوم برای ما روشن است، لکن مصداق برای ما در حقیقت روشن نیست. میدانیم فاسق مرتکب کبیره است مثلا، نمیدانیم آیا این زید ارتکب الکبیرت املا. این میشود شبهه شبهه مصداقی. مثال شرعیش، علی الیده ما اخذت حتی تعدی، قاعدتون کلیتون، کسی که تسلط بر مال دیگری پیدا کرد زامن تا پس بده. از طرفی داریم ید امانی ضامن نیست. ما علی المحسنین من سبیل. و این آقای ودعی امین، امانت دار، محسنم هست. اگر در این مال تعدی نکرده، تفریط نکرده، ضامن نیست. خب یک یدی هست، شک داریم. هل هی ید عادیتون ام ید امانیه؟ اگر ید عادی است، علل ید میگیردش. اگر ید امانی است، نمیگیردش، چون محسنون و ما علی المحسنین من سبیل. اینجا شبهه در مفهوم نداریم، روشنه. شبهمون در مصداق هست. اینجا مشهور گفتن در ید مشکوک زمان هست. ولیکن این مبنا بر اساس همین تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص هست. اما متأخرین اکثرشون گفتند اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. چرا جایز نیست؟ دلیلش این است که اینجا پیش روی ما دو حجت است. یکی عام که علل ید هست و یکی خاص که حجت اقواست. حجت اقواست. این ید مشکوکه محرز نیست، زیر مجموعه عام است یا زیر مجموعه خاص است. اگر محرز بود مشکل حل بود، اما محرز نیست. وقتی محرز نیست، ما نمی توانیم او را زیر مجموعه این خاص ببریم. وقتی نتوانستیم زیر مجموعه خاص ببریم، زیر مجموعه عام هم که روشن نیست. بنابراین تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. علما هم که تمسک به عام کردند معلوم نیست که تمسکشون به عام به دلیل همین بوده باشد. علما هم که گفتند در ید مشکوک نمی شود تمسک به عام کرد، متأخرین. متقدمین گفتند که زمان هست، معلوم نیست این زمان هست اینها به خاطر عرض می کنم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بوده باشد. این که گفتن زمان هست به دلایل دیگر هست. تمام. بیایم محل بحثمون. در محل بحثمون داریم الناس مسلطون علی اموالهم. اول بایستی موضوع محرز بشه، درسته؟ تا حکم بیاد. به عبارت دیگر نسبت موضوع با حکم نسبت علت با معلول، نسبت معروض با عرضه. اول باید این بیاد تا اینجا. الناس مسلطون علی اموالهم شبهه داریم. شبهه ما چیست؟ شبهه ما این است که آیا با رجوع مالک اول بایع اموالهم صادق است یا صادق نیست؟ همینی که ایشون فرمود اموالهم صادق است یا صادق نیست. اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودشه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش هم جایز نیست. به دیگر عبارت حکم موضوعش رو درست نمی کنه. شما اول اموالهم را تثبیت کن تا مسلطون بیاد و با رجوع جناب بایع شک داریم اموالهم هست تا الناس مسلطون بیاد یا اموالهم بله نیست. این تمسک به عام هست در شبهه مصداقیه. فلذاست که نمی توانید با الناس مسلطون علی اموالهم، لزوم این معامله رو بر مسند بنشانید. روشن شد؟ پاسخ ما این است که اینجا شبهه‌ای در مصداق نیست. چرا شبهه در مصداق نیست؟ عرض می کنم به خاطر این که فرض این است که مالکیت آمده. این فرض. دو، فرض این است که سلطنت هم آمده. معنای سلطنت هم معنای روشنی است. معناش این است که من هر اختیار، هر تصرفی را در این مال دارم، اعتباریاً اختیاریاً، و معنایش این است من میتونم مانع مزاحم بشم. از جمله مزاحمین این مالکیت رجوع آقای بایه، مزاحمین مالکیت من مشتری، رجوع آقای بایه. اگر پذیرفتیم اصل مالکیت را، اصل سلطه را، دیگه شکی باقی نمیمونه. شک باقی نمیمانه تا شما رجوع به استصحاب کنید و بگید تمسک به استصحاب، اصلا شکی باقی نمیمونه. لذاست که مرحوم محقق در شرایع فرموده است اگر کسی پولی را کسی به کسی قرض داد و داد به فلانی، 100 میلیون چک کشید به حساب فلانی در فلان روز، این 100 میلیون رو، یا نه آمد کالایی رو قرض داد، این دیگه لازم میشه. حق ندارد آقای طلبکار بگه این همون پولی رو که من بهت دادم باید به من بدی. اون پولها پولهای نو بود، ایام عیده، من میخوام اون پولها رو عیدی بدم. تمام دیگه، شما وقتی قرض دادید با قرض و قبض دیگه بدهکار مال. اون وقت این آقای بدهکار بر اساس قسطی که قرار داده مثلش را یا قیمتش را باید بده. علامه هم در مختلف الشیعه جلد 5 صفحه 409 همین حرف رو دارد. مسئله 27، قال الشیخ فی المبسوط والخلاف یجوز للمغرز ان یرجع فی عین القرض. ابن ادریس گفته اصلا چنین حقی نیست. بله، اگر بدهکار بگه چشم قبول داریم، حرفی نیست. اما اگر بدهکار نپذیرفت نمیشه اجبارش کرد، اون مکلف به مثل یا قیمت. علامه طرفداری از ابن ادریس کرده، گفته و هو الاجود لنا انه ملکه بالقرض والقبض، ملک این بدهکاره. فلا یتسلط المالک علی اخذ ایمن، حق تسلط نداره لانتقال حقهی الی المثل او القیمه. احتج الشیخ بانه کالهبه، گفته این قرض مانند هبه است. و الجواب از المنع من المساوات بین المسالتین، جواب من از مساوات بین دو مسئله است. هبه کجا؟ قرض کجا؟ هبه عقدون، بله جائزون، و القرض عقدون لازم. فعلا هازا الناس مسلطون علا اموالهم، هم مالکیت لازم رو بر مسند می نشاند. می رسیم به دلیل بعدی. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، که می شود دلیل سوم بر لزوم مالکیت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.